الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مواد اولیه اشارات و جمع‌بندی فصل 21 در بحث دیروز اشاره شد. حالا باید اینها یک نظم منطقی پیدا کنند. مطلب اول و اشاره اول این است که مسئله بداهت وجود، اشتراک معنوی وجود و زیادی وجود بر ماهیت، اینها باید در ردیف مسائل اولی فلسفه قرار بگیرد. یعنی قبل از مسئله اصالت وجود باید مطرح بشود، زیرا تا خود وجود شناختش نشود بحث درباره اصالت به اعتباریت او راه ندارد. اول باید وجود را بشناسند. در مسئله شناخت وجود میگوید این بدیهی است، نظری نیست تا نیاز به تعریف داشته باشد، و آنچه در تعریف وجود ذکر می شود جنبه تنبیه دارد نه تعریف حقیقی. و ثانیاً باید معلوم بشود که مشترک معنوی است یا مشترک لفظی، چون اگر مشترک لفظی بود و دارای چند معنا بود هرگز نمی تواند به مسئله وحدت تشکیکی یا به وحدت شخصی راه پیدا کند. پس حتماً باید ثابت بشود که مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست. بعد از گذشت این دو مسئله، یعنی بداهت وجود به شناخت وجود و مسئله مشترک معنوی بودن وجود، نوبت میرسد به این که آیا وجود زائد بر ماهیت است یا عین ماهیت. زیرا اگر عین ماهیت بود دیگر مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و امثال ذلک جایگاهی در فلسفه ندارد، چون اینها غیر هم نیستند تا بحث بشود کدام یک از اینها اصیلند. اگر غیر هم بودند اونگاه جای این بحث هست که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل، ولی اگر عینی هم بودند هرگز نمیتوان بحث کرد که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل. پس نقش تعیین کننده دارد مسئله زیادی وجود بر ماهیت، چه اینکه اگر ثابت بشود وجود عین ماهیت است هرگز نمیشود به اون مطالب بلند فلسفی راه پیدا کرد و این مسئله تشکیک، چه رسد به مسائل عرفانی که وحدت شخصی وجود است. زیرا اگر وجود عین ماهیت بود به تکثر ماهیت متکثر می شود و همون طوری که تشکیک در ماهیت راه ندارد در وجودم راه نخواهد داشت، و همون طوری که ماهیت مسار و کسرتن عطت، وجود هم مسار و کسرتن عطا. دیگر نوبت به وحدت تشکیکی نمی رسد، چه رسد به وحدت شخصی که اوج این مسائل است. لذا باید قبل از ورود در مسائل اصالت وجود و امثال ذلک این سه مسئله را بررسی کرد: شناخت وجود، اشتراک معنوی وجود و مغایرت وجود و ماهیت. یعنی بهترین راه همان است که مرحوم سبزواری در منظومه طی کرده است. اسفار البته چون یک کتاب درسی نیست، اسفار در بین کتاب‌های عقلی نظیر جواهر هست در کتاب‌های فقهی، یک دریایی است. البته فاصله اسفار و جواهر همون فاصله دریا و نهر است. این نه برای اینکه فلسفه عمیق‌تر از فقه است، برای اینکه بارها به عرضتون رسید که صاحب جواهر یه مطلب خاص به خود ندارد که دیگر فقها نگفته باشند، اما مرحوم سرج متعلهی مبانی خاص به خود دارد که اصلا در کتاب دیگر حکما نیست. بنابراین فاصله اسفار و جواهر همون فاصله فراوان است که بین دریاس و بین نهر. این دو تا کتاب اینقدر فاصله دارند. اما اسفار کتاب عنوان درسی نوشته نشده. در طی سالیان متمادی که مرحوم سرج متعلهی این چیز می نوشت، البته این اسفار را هم می نوشت، لذا خیلی از رساله ها و کتاب ها را که در این مدت نوشتن ارجاع می دن که ما ایرو در اسفار گفتیم، در اسفار ارجاع می دن که ما ایرو در فلون رساله گفتیم. این همزمان اسفار اگر چون چه جمع‌بندی بشود و به صورت کتاب کلاسیک در بیاد اون وقت خودش نشون میده. و حقش این بود که مرحوم صدر متعلهیم مسئله بداهت وجود، اشتراک معنوی وجود و زیادی وجود بر ماهیت، این هر سه رو یک جا در همون اوائل کتاب تنظیم بکنن. نه اینکه مسئله زیادی وجود بر ماهیت در وسطهای بحثهای وجودی راه پیدا کنه. مطلب دیگران است که بله در منظومه نباید این کار رو میکردن، در بدایه است، ولی متاسفانه سید الاستاد این راه را در نهایه طی نکرده است. در نهایه جای زیادی وجود خالی است، یعنی در لابلای بحث مشترک معنوی گرچه اشاره کردن، اما هرگز بحث مشترک معنوی وجود مغنی از بحث زیادی وجود در ماهیت نیست. این مسئله زیربنایی است، باید در نهایه هم ذکر می شود. در نهایه جای این مسئله عظیم خالی است. بله همون دیگر، نباید این کار می شود. باید همونطوری که در بدایه آمده و همونطوری که دیگران این روی مسئله مستقل ذکر کردن، این مسئله مستقل باشه، جزء فروعات او نیست، جزء مسائل زیربنایی اوست. برای اینکه ما اگر چونچه مسئله زیادی وجود و ماهیت را نداشته باشیم، مغایرت وجود و ماهیت را نداشته باشیم، ذهن از ما هرگز مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت را طلب نمی کند. این که انسان وارد بشود بگوید که آیا وجود اصیل است یا ماهیت، این باید یک سؤال قبلی از ذهن داشته باشد. وقتی که ثابت شد اشیایی که در خارج هستن به ذهن که آمدن به دو امر منحل می شوند، اونگاه این سوال خود به خود برای ذهن متفکر پیش می آید که کدام یکی از این دو در خارج واقعیت دارن و دیگری به تبع اوست. چون اصل واقعیت که پذیرفته شد، این هم پذیرفته شد که بالاخره هر شی خودش خودش است دیگه، یک شی که چند چیز نیست. ولی در مسئله زیادی وجود بر ماهیت ثابت می شود به اینکه هر چیزی که در خارج یک واقعیت دارد در تحلیل ذهن می شود دوتا. اینجا چه ذهن بخواهد چه نخواهد در برابر یه سؤالی قرار می گیرد و اون این است که کدام یکی از اینها صاحب اون واقعیتن به دیگری به تبع. چون این درختی که در خارج محقق است دوتا حقیقت نیست، یک حقیقت است. وقتی که مسئله مغایرت وجود و ماهیت طرح شد، اونگاه ذهن سوال میکند شما این درختی را که در تحلیل عقلی به ماهیت و وجود منحل کردید گفتید الشجر موجودون، آیا این شجریت دارای اون حقیقت است؟ اون حقیقت مال شجریت است و موجودون که از وجود حکایت میکند به تبع اوست، یا این موجودون صاحب اون حقیقت است و شجرون پیرو به اوست؟ این مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت شکل میگیرد. وگرنه بحثای فلسفی این طور نیست که خود سوال را بر ذهن تحمیل بکنن که اینجوری بیندیش، خود ذهن این سوال را به همراه خودی که پس از دیگری دارد. وقتی نظم منطقی بحث محفوظ شد، هم سوال به جاست و هم جواب به جا قرار میگیرد. بنابراین باید مسئله زیادی وجود بر ماهیت این جزء مسائل قبلی قرار می گرفت، یعنی قبل از مسئله اصالت وجود، و یک بحث مستقلی هم باید باشد. اما استقلالش برای این است که مسئله اشتراک معنوی وجود گرچه ثابت می کند فی الجمله که وجود عین ماهیت نیست، ولی اشتراک لفظی وجود ثابت نمی کند که وجود زائد بر ماهیت است یا غیر ماهیت است. چرا؟ برای اینکه اگر در مسئله دوم، چون مسئله اول بداهت وجود است، دوم اشتراک معنوی وجود است، سوم مسئله زیادی وجود بر ماهیت، اگر در مسئله دوم یعنی مسئله اشتراک معنوی ثابت بشود که وجود یک معنا دارد، مشترک معنوی است، لازمه مشترک معنوی بودن این است که عین ماهیت نباشد، چون ماهیت ها امور گوناگونی هستند و چیزی که یک معنا دارد نمیتواند عین معانی کثیره باشد. گرچه مشترک معنوی بودن وجود مستلزم آن است که حتما وجود زائد بر ماهیت است، ولی اشتراک لفظی وجود ثابت نمی کند که وجود عین ماهیت است. ممکن است وجود مشترک لفظی باشد و دارای معانی گوناگون باشد و در هر جا اون معنای خاص زائد بر ماهیت مخصوص باشد. این نشترا مرحوم صاحب شوارق تو شوارق دارد که اشتراک لفظی اعم از مسئله زیاده است، اما اون نکته که اشتراک معنوی هماهنگ با زیاده است این رو ندارد. و اما این نکته که اشتراک لفظی اعم از زیاده است و بحث زیاده وجود اخص از اشتراک لفظی است، این رو صاحب شوارق دارد و هرن جای این مسئله خالی است. یعنی حتما باید بحث بشود که آیا وجود عین ماهیت است یا غیر ماهیت. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که مسئله این که آیا وجود عین است یا غیر، این چند جا مطرح است. یکی در امور عامه از درباره اصل وجود مطرح است که آیا وجود زائد بر موجودات امکان موجود هست یا نه. یکم درباره خصوص واجب تعالی مطرح است که آیا وجود واجب عین اوست یا غیر. اونجا هم همین اختلاف هست. اونجا عده گفتن که وجود واجب غیر ذات واجب است، عده هم گفتن که محققینند و معروف بین اهل تحقیق است وجود واجب عین ذات واجب است. مرحوم علامه رضوان الله علیه در شرح تجدید در کشف المراد در همین ذیل این بحث که وجود غیر از ماهیت است، اینها رو با هم مخلوط کرده. این چنین ترک کرده، فرموده به این که محقق توسی در معصی میگوید وجود غیر از ماهیت است، برای آن است که این مورد انظار صاحب نظران است. عده قائل شدن به این که وجود مطلقا عین موجود است، چه در واجب و چه در ممکن، مثل ابوالحسن اشعری و ابوالحسین معتزلی و امثال ذلک که گفتن وجود عین شیء است، چه واجب چه ممکن. و گروهی از اهل کلام و محققین از حکما غالب تفسیر شدن، گفتن به این که وجود در واجب عین ذات واجب است و در ممکن زائد بر اوناست. خب جا داشت که مرحوم علامه اون بحث عمیق الهیات را در این امور عامه ذکر بکند و جا دارد که اون حرفی را که اشاعر گفتن اون حرف را درباره واجبم بگوید و جا دارد که این حرف را به ابوالحسن اشعری و ابوالحسین معتزلی نسبت بدن، بگن به این که اینها قائلن به این که وجود در هر چیزی عین او، چه واجب چه ممکن. اونجا که میگوین وجود عین اوست، الحق و ماهیت و عینیت، یعنی چیزی غیر از وجود نیست، یعنی او هستی محض است. اینجا که گفتن وجود عین اوست، یعنی دو شیئن با هم متحدن در خارج، نه اینکه ماهیتی ندارد ذاتی ندارد جز هستی است. اگر ابوالحسن اشعری و هم فکرانشون قائل شدن که وجود هر چیزی عین اوست، نه یعنی وجود هر چیزی عین ذات اوست و او احتیاج به جائل ندارد، چون وجود اگر عین ذات یک شی باشد میشود واجب الوجود، به این معنا که نمیگویند. اگر گفتند وجود عین ماهیت است یا جزء ماهیت است، یعنی این مفهوم در اونجا همون معنای خاص را خواهد داد، ولی درباره واجب تعالی که میگن وجود عین واجب است، یعنی ذات جز هستی، ذات واجب جز هستی چیز دیگر نیست، نه اینکه ماهیتی دارد و وجودی دارد و این دوتا عین همه. بنابراین تحریر بحل بس و نقل اقبال هر کدام با جای خاص خود را پیدا کنند. یه مسئله در این است که آیا وجود واجب صرف ماهیت است یا نه. در اونجا گفته میشد واجب صرف ماهیت است و ممکن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون وجود. این حرف در نوع کتاب های فلسفی آمده و در مصباح الانس هم تو مقام رابع صفحه 67 و 68 این بحث رو طرح کردن که وجود در واجب عین ذات است، در ممکن زائد بر ذات. این به این معناست، نه اون مطلبی که در امور عامه مطرح است که آیا مفهوماً دوتان یا مصداقاً ذهناً دوتان یا امثال ذاته. بنابراین اون مسئله که آیا وجود عین ذات است یا نه، نمی شود به ابوالحسن اشعری و امثال او نسبت داد که اینها قائلن وجود چه در واجب چه در ممکن عین ذات است، ولی در حکما قائلن که وجود در واجب عین ذات است، در ممکن زائد بر ذات. این سخن اونچنان نیست، برای اینکه همین حکما قائلن به اینکه وجود عین ماهیت است. معلوم می شود که حکما مسئله اینکه وجود مفهوماً با ماهیت دو تاست و در خارج مصداقاً عین همان متحدن، اینو درباره ممکنات دارن، ولی درباره واجب سخن از وحدت است نه سخن از اتحاد، نه اینکه وجودی هست و ماهیتی هست و اینا با هم متحدن، بلکه والحق ماهیته و انیته، اونجا ماهیت هم بعلی ما به شیه و هو بس، اصلا ماهیت ما یغالف جو ما هو جزء اوصاف سلبیه ذات اقدس اله است، ماهیت ندارد، نه اینکه وجود در اونجا عین ماهیت است. بنابراین مرز این دو تا بحث باید کاملا از هم جدا بشه. اگر سخن از حقیقت وجود است، واجب عین حقیقت هستی است و ممکن یک وجود فقری دارد، و اگر سخن از زیادی ذهنی است، درباره واجب اون مفهوم هم زائد فی الجمیع در جمیع، اون مفهوم ذهنی و حقیقت وجود درباره ممکن زائد بر ذات ممکن است، گرچه در خارج اینا متحدند ولی در ظرف ذهن از هم جدا هستند. سرش آن است که ماهیت تابع وجود است و مهمان وجود، منتها وجود از ناحیه غیر آمده. خب پس باید این دوتا مسئله رو هم کاملا از هم جدا کرد. نباید گفت به این که مثلا گروهی قائلن که وجود عین موجود است مطلقا و حکما قائل به تفصیلن که وجود واجب عین اوست ولی وجود در ممکن زائد بر ذات است، این طور نیست. خب حالا که جایگاه این مسئله روشن شد و اهمیت این مسئله روشن شد و باید در نهایه فصل خاصی برای مسئله زیادی وجود بر ماهیت غیر از اشتراک معنوی اختصاص پیدا میکرد، این کار متاسفانه نشده. حالا میرسیم به نحوه استدلال که چی میخوام بگم. سه دلیل در این باب از سه جناح نقل شده. این ادله وقتی که کنار هم قرار بگیرد معلوم می شود که صاحبان این ادله چی میخوان بگن. ادعی گفتن، دلیل اقامه کردن که وجود زائد بر ماهیت است. همین هفت دلیلی که در متن تجرید آمده که مرحوم صاحب شوارق او رو به صورت پنج دلیل تبیین میکند و مرحوم صدر متعلین هم به صورت پنج دلیل تبیین میکند با تفاوتی که بین اسوار و کشف المراد هست، نوع این ادله نشون میدهد به اینکه وجود در تحلیل ذهنی غیر از ماهیت است. بیش از این از این ادله خمسه استفاده نمیشود، همونطور که صدر متعلیم بیان کرده. این یک طرف. از ناحیه دوم اونها که قائل شدن به اینکه وجود عین ماهیت است، اونا هم یه دلیلی دارن. اونایی هم که گفتن وجود در خارج زائد بر ماهیت است هم دلیلی دارن. اونایی که گفتن وجود عین ماهیت است، گفتن اگر وجود غیر ماهیت باشد یک غیر مستقل نیست، چون اگر وجود غیر ماهیت بود ولی جدای از ماهیت بود، نظیر اونطوری که شجر و حجر دو موجود جدای از همان، هرگز وجود وصف موجود قرار نمی گرفت. مثلا وجود درخت اگر یک تحقق خارجی جدا می داشت و درخت یک وجود مستقل، هرگز اون شی دیگر وجود درخت نبود. وجود هر چیزی وصفی است مال اون شی. پس اگر وجود در خارج زائد بر ماهیت باشد به غیر ماهیت، حتما وصفی است قائمه به ماهیت. این یه مقدمه. و اگر وصف هست، اون موصوف یا قبل از وصف موجود است یا معدوم. وجود اگر بخواهد به ماهیت موجوده تکیه کنه که دور یا تسلسل لازم میاد، چون نقل کرام در اون وجود سابق میشه، و اگر بخواهد به ماهیت معدومه تکیه کند، این مستلزم جمع بین نقیضین است. پس وجود نمیتواند غیر باشد. به صورت قیاس استثنایی این چنین تقریر میشود که اگر وجود غیر ماهیت باشد، زائد بر ماهیت باشد، حتما به ماهیت قائم است. بیان تلازمم روشن. و تالی باطل فالمقدم و مثلو، قیام وجود به ماهیت مستحیل است، زیرا اگر وجود بخواهد به ماهیت موجوده قیام داشته باشد، یلزمان دور عبد تسلسل، بخواهد به ماهیت معدومه قیام داشته باشد، یلزمان جمع بین النقیضین، پس قیام مستحیل است. وقتی قیام وجود به ماهیت مستحیل بود، زیادی وجود بر ماهیت مستحیل خواهد بود، وجود می شود عین ماهیت. این دلیل کسانی که میگویند وجود عین ماهیت است. من رو میخواد جواب دادن به این که این قیام مال ماهیت است، به ماهیت است، من حیث و هیه هیه. ما این حصر را نفی میکنیم. شما گفتید اگر وجود قائم ماهیت باشد، یا به ماهیت موجوده یا به ماهیت معدومه، ما میگیم حصر ممنوع است، قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه. چون قائم است به ماهیت من حیث و هیه هیه، پس میتواند غیر او باشد. خب این دلیل با نقد محقق طوسی اصلا هماهنگ نیست. اونها دلیل میارن که وجود در خارج عین ماهیت است. مرحوم محقق طوسی جواب میداد که در تحلیل ذهنی وجود غیر از ماهیت است. برای اینکه ماهیت من حیث و هیه هیه رو شما کجا دارید جز در ذهن؟ همون ابتلایی که اون گروه داشتن، محقق طوسی هم مبتلا شد. اینا آمدن فرمودن به اینکه وجود در خارج نمیتواند به ماهیت تکیه کند، برای اینکه اگر به ماهیت تکیه کند، یا به ماهیت موجوده تکیه میکند یا به ماهیت معدومه. مرحوم خواهی جواب میداد به اینکه این به ماهیت من حیث و هیه هیه تکیه میکند. ماهیت من حیث و هیه هیه که لیست الهیه و در ذهن است. شما در خارج که ماهیت من حیث و هیه هیه نداری، چون در خارج ماهیت معدومه هم نداری، در خارج ماهیت موجود است دیگه. خب این یه بیان. مطلب سوم، پس دلیل ها مشخص شد. قائلین به زیاده اون پنج دلیل رو ذکر کردن، قائلین به عینیت این دلیل رو ذکر کردن، و که گفتن این حتما باید عین ماهیت باشد. قائلین به زیاده وجود در ماهیت در خارج هم یه دلیلی دارن. اون را مرحوم خواجه رضوان علی در کشف المراد بعد از اینکه مسئله سوم را ترک کردن، مسئله سوم همین است که وجود زائد بر ماهیت است، اوائل تجدید، وقتی که در مسئله سوم از اوائل سوم مسئله از مسائل تجدید با هفت دلیل به زعم مرحوم علامه ثابت کردن که وجود غیر از ماهیت است، در پایان نتیجه گرفتن که فبودن فزیادته فی تصور، یعنی زیادی وجود بر ماهیت در تصور است، در مسئله ذهن است. اینجا که سخن از تصور شد، به مناسبت وارد مسئله چهارم شدن که مسئله وجود ذهنی است. مسئله وجود ذهنی رو به عنوان مسئله چهارم ذکر کردن، بعد بحث وجود ذهنی رو پرداختن. بعد از مسئله وجود ذهنی وارد مسئله پنجم شدن و اون درباره همین زیادی وجود بر ماهیت است. بعد در مسئله پنجم بعد از وجود ذهنی میفرمان به این که عده‌ای قائل شدن به این که وجود در خارج زائد بر ماهیت است، گرچه این در متن تجدید نیست، ولی ناظر به همین است که مرحوم علامه در شرح این مسئله پنجم میفرمان به این که عده‌ای که محقق نیستن، گروه غیر محقق از پیروان مشا، گفتن وجود در خارج زائد بر ماهیت است. به ای کاش مرحوم محقق طوسی نظم منطقی رو حفظ میکرد، این مسئله پنجم را هم ذیل مسئله سه بعد از مسئله سوم ذکر میکرد، بعد وارد مسئله وجود ذهنی میشد. علیان دلیل اینهایی که میگوین وجود در خارج زائد بر ماهیت است، مستند اینها را گرچه محقق طوسی نقل نکرده و مرحوم علامه هم در تجدید نقل نکرده، ولی مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه در ذیل مسئله پنجم تجدید نقل کرده که او رو هم به سخافت رحمی کرده و اون دلیل این است که ماهیت منهی سوهیه که لیست اللهیه، تا چیزی از طرف جائل زمیمه اون نشود ماهیت محقق نیست، تا چیزی در خارج به ماهیت داده نشود ماهیت یافت نخواهد شد، چون من حیثیه لیست الهیه حتما انضمام خارجی طلب میکنه. پس در خارج ماجب چیزی را به ماهیت اعطا میکند، یجعلها محققتن موجودتن، تا چیزی زمیمه ماهیت نشود ماهیت موجود نخواهد شد. این دلیل کسانی که قائلند به این که وجود در خارج زائد بر ماهیت است. خب یه حرف ضعیفی هم هست که محقق این حرف ضعیف را نمیپذیرد. این گروه ظاهرا همونهایی هستند که قائل به جعل تألیفی اند، که در مسئله جعل به خواست خدا خواهد آمد، ولی نموداری از سخنان اینها قبلا در همین اسفار جمون جلد اول اسفار گذشت، یعنی اینا که قائل به جعل تألیفی بودن. از گروهی که مرحوم صد متعلین فرمایش ایشون نقل کرد، فرمود به اینکه اینها این چنین فتوا دادن که وجود مجعول نیست، ماهیت مجعول نیست، ولی جعل مجعول است، یعنی اون اتصاف وجود به ماهیت مجعول است. این همون بود که بعد فرمود به این یه امر مجملی است که یحلله العقل، این رو تعبیل بردن، فرمودن به این که عقل او رو منحل می کند به چند چیز، وگرنه اونی که از جائل می آید یک امر است. عبارتشون این بود که سم ان المشهور بین المتأخرین، در همین جلد اول اسفار قبلا خوندیم، حالا من تو بحث جعل بخواست خدا مبسوطا خواهد آمد. خب این گروه همونایی هستن که در باره جعل گفتن جعل تألیفی داریم، یعنی جعل الماهیت موجودتن نه جعل بسیط. ادعی میگن ماهیت مجعول است به جعل بسیط، ادعی میگن وجود مجعول است به جعل بسیط. این گروه که جزء متأخرین از مشاء بودن گفتن جعل تألیفی داریم نه جعل بسیط، یعنی جعل الماهیت موجودتن. اینجاست که برایشون نقد شده جعل تألیفی قبل از اینکه خودش محقق بشود باید وجودی باشد، ماهیتی باشد، تا یکی را به دیگری اعطا کند و مانند اون. این جعل تألیفی فرع بر وجود طرفین است. این نقد را مرحوم سبزواری دارد، مرحوم صدر متعلین دارد به مانند اون. خب این گروه که تفکرشون این است در باب جعل که اون اتصاف جعل شده است، همین هایی هستند که احیاناً زیادی وجود بر ماهیت را در خارج فتوا دادن، گرچه دلیلشون در شرح تجدید مرحوم علامه نیامده، ولی صاحب شوارق مستردشون رو نقل کرده. فقط مرحوم علامه فرمود این سخن سخیف است و محقق نمیپذیرد. گروهی از غیر محققین گفتن وجود در ممکن زائد بر ذات اوست در خارج. خب از این سه زل، یعنی اون ادله خمسی یک طرف و این دلیلی که دیگران بر عینیت وجود بر ماهیت اقامه کردن طرف دیگر، و این دلیلی که گروه غیر محقق اقامه کردن از طرف سوم، معلوم می شود که محققین چی گفتن و غیر محققین چی گفتن. محققین گفتن به این که وجود در خارج عین ماهیت است و در تحلیل ذهن غیر او. غیر محقق پنداش که وجود در خارج با ماهیت دوتاست. قهرن باید گفت به این که مصداق وجود و مصداق ماهیت در خارج یک واقعیت است، متحد است، اتحاد لا متحصل با متحصل، و در طرف ذهنی هر دو مفهومن که در دست ذهن قرار میگیرن جدای از همه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که همین ادله را گروهی درباره واجب تعالی هم پیاده کردن. همین بعضی از این ادله که به این ادله استدلال شده است که وجود غیر از ماهیت است، گروهی هم درباره واجب تعالی گفتن واجب مرکب از وجود و ذات است و وجود واجب غیر از ذات واجب هست و استدلالشون این است که وجود واجب تعالی برای همه معلوم هست، ذات واجب تعالی برای ما معلوم نیست، غیر المعلومه غیر المعلوم. همین برهانی که تا کنون درباره ممکنها اقامه می کردن که وجود غیر از ماهیت است، برای اینکه ما گاهی ماهیت را می دانیم ولی در وجود شک داریم، غیر المشکوک غیر المشکوک، به همین دلیل درباره واجب تعالی هم تمسک کردن، گفتن وجود واجب غیر از ذات واجب است، برای اینکه ذات واجب برای ما مجهول است و وجودش برای ما مجهول نیست و غیر المعلومه غیر المعلوم. این را در بحث اینکه وجود واجب عین ذات واجب است صفحه 113 این برهان آمده. اصل مسئله این است که وجود واجب الحق و ماهیت و انیت و اصل مسئله در عنوان فصل سوم در صفحه 96 آمد، ولی این توهم در صفحه 113 است. به اون دلیل این است که و منها، یعنی یکی از اون شکوکی که در مسئله عینیت وجود با واجب مطرح شد این است که ان الوجود معلوم بالضروره. این صغرای قیاس، ان الوجود معلوم بالضروره و حقیقت الواجبه غیر معلومتن، این هم کبرا، و غیر المعلومه غیر المعلومه ضرورتن. این نتیجه. همین توهم را درباره واجب تعالی هم روا داشتن. اونجا مرحوم صدر متعلقین جواب دادن به اینکه اون چی که معلوم هست مفهوم وجود است. اگر میخواهید بگویید مفهوم وجود زائد بر واجب تعالی است، البته مفهوم واجب وجود زائد بر هر موجود است، زائد فی الجمیع عند الجمیع. و اگر حقیقت وجود را میگید، همونطوری که حقیقت ذات مجهول است، حقیقت وجودش هم برای ما مجهول است. و سرش آن است که حقیقت ذات واجب همون حقیقت هستی محض است، چیز دیگر نیست. این توهم در اونجا هم راه پیدا کرد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه از این که قرری را به مسئله زیادی بر وجود اختصاص داد کار خوبی کرد، از این که او را با مسئله اصالت وجود مخلوط نکرد کار خوبی کرد، از این که او را با اشتراک مفهوم معنوی وجود یک جا ذکر نکرد کار خوبی کرد. اما در پایان مسئله زیادی وجود بر ماهیت فرمود به این که والفردو کل مطلق منه والحسس زید علیها مطلقا امن و خس، یعنی برای وجود سه مرحله است: مفهوم کلی وجود است و حسه وجود است و مصداق وجود. هر کدام از این سه غیر از ماهیت. مصداق وجود در تحلیل ذهنی غیر از ماهیت است، حسه وجود در تحلیل ذهنی غیر از ماهیت است، مفهوم کلی وجود در تحلیل ذهنی غیر ماهیت است. این درست، این مال مثل اول. زید علیها مطلقا امن و خس، یعنی هر کدام از اینها غیر از ماهیت است و غیر از وجود است، غیر از ماهیت است، چه این فرد عام باشد چه فرد خاص. این امن و خس یعنی چه عام چه خاص. بعد می‌فرماد این عمومیت خصوصیت اصطلاح منطقی نیست، اصطلاحی است اهل معرفت دارن. اون وجودی که وسیع باشد و محیط باشد او رو میگوین عام و مطلق، اون وجودی که محدود باشد میگوین خاص. پس وجود خارجی دو قسم است، یا مطلق است یا مقید، یا عام است یا خاص. و از این راه مسئله کلیات مثل افلاطونیه را هم خواستن حل بکنن. که مثل افلاطونی کلیس یعنی وجود محیط از کلی سعی از همینجا نشأت پیدا کرد، نشأت گرفت. خب پس فرد وجود چه مطلق باشد، یعنی فردی که قید نداشته باشد و محیط باشد، چه فرد محدود، این غیر از ماهیت است. بعد در حاشیه شرح منظومه هم شعر مولوی را نقل میکند که ما عدم های محستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ایرم اونجا نقل میکند که مطلق گاهی بر وجود کلی محیط حمل میشود، اطلاق میشود. تا اینجا درست، اما در باره واجب تعالی که مطلق بالمعنی الحقیقی است، او اصلا ماهیت ندارد تا کسی بحث بکند به اینکه وجود عین ماهیت است یا غیر ماهیت. او را اصلا خارج از مرحله بحث است. منظور از این مطلق، اگر سخن ایشون در حاشیه نبود میتونستیم توجیه بکنیم که منظور فیض منبسط به مادون اوست، اما وقتی ایشون با استشهاد به اون شعر مطلق را بر واجب تعالی هم حمل کردن، چین که حمل می شود در حقیقت اطلاق حقیقی مال اوست، این نشون می داد که او هم محل بحث است، در حالی که او از باب سالبه به انتفاع موضوع داخل در بحث نیست. یعنی اصلا ماهیت ندارد تا ما بگیم عین ماهیت است یا غیر ماهیت. والفردو کل مطلق منه والحساس زید علیها مطلقا امن و خس، یعنی زید علی الماهیه. درباره مطلقی که واجب تعالی باشد اصلا ماهیت نیست تا کسی بحث کند واجب عین ماهیت است یا غیر ماهیت. اگه ماهیت مالی ما به شیخ و هو باشد که خود وجود است که باز جا برای بحث نیست. و اگر استشهادشون به این شعر نبود در حاشیه، توجیه فرمایششون روا بود، یعنی منظورشون از این مطلق اون فیض منبسط به مادون او، چون که ایشون از اون فیض منبسط هم در شرح منظومه یاد کردن. فیض منبسط به مادون او، مجردات کلیه و مانند اینها درست است و در غیر این صورت درست نیست. مطلب بعدی آن است که مرحوم صدر متعلهین در اون مقام سوم بحث فرمودند فهاذه الوجوه الخمسه علی تقدیر تمامیتها، بر فرض اینکه این ادله تام باشد، بیش از این نتیجه نمیدهد که در ظرف ذهن وجود غیر از ماهیت است و هرگز نتیجه نمیدهد که در خارج وجود عین ماهیت است. این علا تقدیر تمامیت ها مشعر به این است که جای نقد در این ادله است. مرحوم صاحب شبرق به اسمان لله با حوصله وافی داشتن نوع این ادله را نقد کردن که اینها یا فی نفسه تام نیست یا کلی عام نیست، اخصی از مدعاست بمانند اون. مثلا همین دلیل ولنفکاک حمافت تعقل که به همین عبارتی که مرحوم سبز محقق توسی در متن تجدید فرمود، همین عبارت در اسفار آمده، هم به صورت ولنفکاک منحفت تعقلی در شعر مرحوم سبزواری آمده. در ذیل این ایشون نقل میکنن به این که این دلیل اخصی از مدعاست. مدعای شما این است که وجود در جمیع ماهیات غیر از ماهیات است. دلیلتون این است که ما ماهیت را تعقل میکنیم و وجود را شک میکنیم. خب شما مگه جمیع ماهیات را تعقل کردید؟ شما منظورتون که ما ماهیت را تعقل میکنیم و وجود شک میکنیم که میم و الف و ها و یا و تا که نیست، این که مفهوم است. منظورتون که گفتید ما ماهیت رو تصور میکنیم و وجود شک میکنیم، مثل ماهیت شجر، ماهیت عنقا، ماهیت آسمان، ماهیت زمین و ماننده، شما که جمیع ماهیات رو تعقل نکردید تا در وجود اونها هم شک بکنید تا بگویید که الغیر المشکوکه غیر المشکوکه. از این قبیل نقدها در شوارق فراوان است که این گونه از ادله اخذی از مدعاست. لذا مرحوم صدر متعلهین فرمود علی تقدیر تمامیتها، جا برای نقد در همین ادله باز است. مطلب دیگر همان اوست که در اول اشاره شد که مسئله زیادی وجود گرچه مهم است، زیر بناست، اما نظیر مسئله اشتراک معنی وجود که مهم بود و زیر بنا بود، ولی اون وجوهی را که به عنوان پنج دلیل ذکر کردن یا شش دلیل، مرحوم صدر متعلهین فرمود اینا جنبه تنبیهی دارد. سعید تفتازانی در شرح مقاصد اونطوری که مرحوم صاحب شبر نقل میکند، میفرماید مسئله زیادی بر وجود هم یه مسئله بدیهی است و این ادله یاد شده جنبه تنبیهی دارد، نه واقعا جنبه استدلال. والحمدلله رب العالمین.